أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. شرط هفتم برای تزاحم، شرطی است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی فرمودند که در تزاحم معتبر هست وصول هر دو تکلیف، یعنی امر به مهم در صورتی از فعلیت می افتد که امر به اهم واصل بشود و منجز بشود بر مکلف، و الا صرف وجود امر به اهم واقعا مانع از تکلیف فعلی به مهم نیست. یا مثلا در فرضی که شخصی واقعا مستطیع هست و حج بر او واجب است، اما خودش خبر ندارد، جاهل هست به استطاعت خودش و اجیر می شود برای حج نیابی از دیگران، فرمودند این اجاره صحیح است و آنچه که مانع هست از صحت این اجاره وصول وجوب حجت الاسلام هست بر این مکلف، نه وجود این تکلیف واقعا. مثال دیگری بزنم. مرحوم آقای خویی در بحث لازرر فرمود اگر اضرار به نفس حرام باشد و وضوع سبب تحقق این ضرر محرم بر نفس باشد، چون وضو سبب تولیدی است برای ضرر محرم، ترتب بین اینها معنا ندارد. همونطور که در بحث‌های سابق این رو مطرح کردیم، نمی شود شارع بگوید اذا کنت توجد الضرر على نفسك فتوزع، چون ضرر معلول وضوع هست برای شخصی که مریض هست و وضوع علت تامه این ضرر هست، و فرض وجود معلول بکنیم یعنی فرض وجود علت تامه او را کردیم. پس نمی شود به نحو ترتب بگیم اذا وجد المعلول فتجب علت و تامه، اذا وجد از ضرر علی النفس فیجب الوضوء الذی هو علت تامه، این نمی شود. ولیکن این در صورتی است که مکلف عالم باشد به این که این وضوء سبب ضرر محرم بر نفس است، و الا اگر عالم نباشد واقعا این وضوع سبب اضرار محرم بر نفس است ولیکن خود این مکلف جاهل به آن بود، مشکلی نیست، این وضوع صحیح است. با اینکه اگر ترکیب بین وضوع و اضرار محرم بر نفس ترکیب اتحادی بود، یعنی خود وضوع مصداق اضرار محرم بر نفس بود. مرحوم آی خویی از کسانی بود که بگوید این وضوع باطل است، چون اجتماع امر و نهی را ایشان محال می داند و وجود واقعی نهی را مانع از اطلاق امر می بیند. برای همین ایشان فرمود وضوع با آب مغصوب ولو از روی جهل به غصب یا از روی جهل به حرمت غصب باطل است، چون واقعا نهی ساقط که نیست، شما جاهل به نهی هستید اما نهی واقعا ثابت است در حق شما که جاهل هستید. خود تحریم این غصب واقعا مانع می شود از ثبوت امر به این وضوع، ولذا این وضوع امر ندارد. بله، اگر شما فراموش بکنید این نهی را یا این غصب را، نسیان سبب سقوط نهی از غصب است واقعا، ولذا وضوع ناسی به آب مغصوب صحیح است، مگر اینکه خود این ناسی خودش غاصب باشد که عملش قبیح است و مبعد از مولاست و نمیتواند مقرب باشد. اما اگر ناسی است و خودش غاصب نیست، ناسی تکلیف ندارد رفع نسیان، ولذا وضوعش صحیح است. در اجتماع امر و نهی که مسب به امر و نهی واحد است، مرحوم آی خویی فرمود واقع و نهی مانع است از ثبوت امر، ولیکن در اینجا که بحث این است که وضوع سبب اضرار بر نفس است، ولو سبب تولیدی و علت تامه اضرار بر نفس است، چون ترکیب انضمامی است، یعنی مسب امر با مسب نهی متغایر است و متعدد است، هرچند امکان امر ترتبی به این وضوع علی تقدیر اسیان تحریم الاضرار به نفس ممکن نیست، چون رابطه بین این وضوع و اضرار به نفس رابطه علت و معلول هست، اما اثر در اینجا و ثمره در اینجا ظاهر می شود که کسی که جاهل است به این که این وضوع سبب اضرار به نفس است، هیچ مانعی جلوی اطلاق امر به وضوع را نسبت به این وضوع نمی گیرد، برخلاف بحث تعارض مثل اجتماع امر و نهی در جایی که مسب واحد است، ترکیب اتحادی است مثل وضوع به ماء مغصوب، در اونجا اونی که مانع است از ثبوت امر به وضوع وجود واقعی نهی از غصب است، ولذا جاهل هم اگر کسی باشد به غصب یا به حرمت آن وضوعش باطل است. البته مقصود جاهل متردد است، نه جاهل مرکب، یعنی جاهلی که معتقد هست به این که این آب غصب نیست، معتقد است به عدم غصبیت این آب. خود مرحوم آی خویی در بحث وضوع فرموده است که وضوعش صحیح است، چون همونطور که نسیان رافع تکلیف است، جهل مرکب هم رافع تکلیف است، چون تکلیف جاهل مرکب لغو است، جاهل متردد تکلیفش لغو نیست، اثر دارد و آن عبارت است از حسن احتیاط. اما جاهل مرکب تکلیفش لغو است، تکلیفش ساقط است. این محصل مطالبی که در رابطه با این شرط سابع بود که خلاصه اش این شد که به نظر برخی از بزرگان از جمله مرحوم خویی حساب تزاحم با حساب تعارض مثل تعارض امر و نهی در بحث اجتماع امر و نهی جداست، در بحث تزاحم وصول تکلیف مزاحم مانع هست از فعلیت تکلیف به مزاحم آخر و نه وجود واقعی آن. مرحوم استاد در مقابل این نظر فرمودند که ما معتقدیم وجود واقعی تکلیف به مزاحم ولو واصل نباشد این مانع است. وجود واقعی وجوب حج بر مکلف مانع هست از این که اجاره او بر حج نیابی صحیح باشد، ولذا میبینید ایشان در مناسکشان در بحث نیابت برخلاف مرحوم آقای خویی که فرمودن اگر نائب مستطیع بود ولیکن اجیر شد بر حج نیابی این اجارش مرحوم آقای خویی فرموده در صورتی باطل است که اذا کان عالما باستطاعتهی. اما مرحوم استاد عبارت مناسک را عوض کردن، فرمودن اذا وجب علیه الحج ولو وجوب حج بر او منجز نباشد. این منشأ می شود که اجاره او بر حج نیابی باطل باشد، چون امر به وفاء به اجاره با وجوب حج بر مستطیع قابل جمع نیست، چون این آقا اجیر شده است بر حج نیابی که ضد حج واجب اوست. نمی شود به او گفت که یجب علیک ان تأتی بالحج النیابی با اینکه او مکلف است به حج واجب از طرف خودش. به نظر ما حق با مرحوم آقای خوئیه که در بحوث هم با ایشان همراهی کرد. چرا؟ برای اینکه مرحوم استاد وجهی که در ذهنشون بود این بود که می فرمودن ثبوت تکلیف واقعی به مزاحم مثل ثبوت وجوب حج بر این مکلف چون واقعا مستطیع است، این بدائی تحریک است نحول امتصال. از طرف دیگر اگر بخواهد حج نیابی بر او واجب بشود به خاطر اجاره، وجوب وفاء به اجاره هم بدائی تحریک است به سمت اتیان حج نیابی. یعنی این مکلف را در آن واحد تحریک می کنند هم به سمت حج خودش در امسال هم به سمت حج نیابی در امسال، و این تحریک به غیر مقدور است، تحریک به غیر مقدور لغو است، از مولای حکیم صادر نمی شود ولو منجز نباشد. این استدلال مرحوم استاد. به نظر ما این استدلال ناتمام، چرا؟ برای اینکه در این مثال حج، خب که من واقعا مستطیع هستم، از طرف دیگر اجیر هم می شوم بر حج نیابی، خب خودم عالم نیستم به این که مستطیع هستم. بقاء وجوب حج بر من معنا ندارد به داعی تحریک به امتثال باشد، یعنی به داعی حسن احتیاط باشد. در موارد شبهه بدویه محضه، مثل اینکه من اجیر نیستم بر حج نیابی، شک دارم در مستطیع بودن خودم، اثر وجوب واقعی حج بر من حسن احتیاط است. احتیاطاً بروم حج، شاید مستطیع باشم. اما در فرضی که من اجیر هستم برای حج نیابی از طرف غیر، مقتضای اصل عملی این است که بر من منجز می شود وفاء به اجاره، چون استصحاب می گوید من مستطیع نیستم، پس بر من واجب است وفاء به اجاره. ظاهرن معنا ندارد حسن احتیاط به این که شارع بگوید مناسب است شما احتیاطاً برای خودت حج به جا بیاوری، در فرضی که من اجیر شدم برای حج نیابی و طبق حکم ظاهری وفاء به اجاره واجب است. و یا در مثال وضوء، فرض این است که واقعا این وضوء سبب ضرر محرم بر نفس است، اما منجز نیست. وقتی منجز نبود، من یک وقت مندوه ندارم، یعنی هر وضوعی بخواهم بگیرم فی علم الله سبب ضرر محرم بر نفس است. در این صورت بقاء حرمت اضرار به نفس معنا ندارد به داعی حسن احتیاط باشد، چون فرض این است که طبق وظیفه ظاهریه من باید وضو بگیرم. استصحاب میگوید این وضو سبب ضرر محرم بر نفس نیست، وجوب ظاهری وضو در حق من ثابت است و منجز است. معنا ندارد تحریم اضرار به نفس اینجا به من بگوید من ثابت هستم تا به تو بگویم بهتر است احتیاط بکنی و وضو نگیری. فرض این است که وضو واجب ظاهری است طبق استصحاب عدم تحقق اضرار بر نفس. معنا ندارد که تحریم اضرار به نفس در اینجا به داعی حسن احتیاط ثابت باشد و بعد تنافی پیدا کند با امر به وضوع. ام نهی از اضرار به نفس به داعی حسن احتیاط ترتبی که تنافی ندارد با وضوع. او میگوید وضو بگیر، این میگوید اگر وضو نگرفتی بهتر است احتیاط کنی و کار دیگری نکنی که منشأ اضرار محتمل بر نفس باشد. اگر مندوه دارم، یعنی آب سرد است که احتمال میدهم سبب اضرار بر نفس باشد، و الا آب گرم که مشکلی ندارد، در اینجا اصلا تنافی نیست بین وجوب وضوع و تحریم واقعی اضرار بر نفس. و تحریم واقعی اضرار بر نفس به داعی حسن احتیاط است که با آب سرد وضوع نگیریم. ولیکن امر به وضو که اقتضا نمی کند با آب سرد وضو بگیریم، بریم با آب گرم وضو بگیریم. ولذا این فرمایش استاد که تکلیف در حق جاهل بداعی حسن احتیاط ثابت هست و تنافی پیدا می کند با اون تکلیف به مزاحم آخر، این درست نیست. تکلیف به این مزاحم مجهول نمیتواند به داعی حسن احتیاط ثابت باشد بعد از تنجز تکلیف به مزاحم آخر. بله، اگر خوف اضرار محرم بر نفس منجز باشد و من خوف این را دارم که این وضوع سبب اضرار محرم بر نفس باشد، خب این می شود طریق عقلایی و سبب وصول و تنجز تحریم اضرار بر نفس. این خلاف فرض است. فرض این است که تحریم اضرار به نفس برای مکلف واصل نیست و منجز نیست، ولذا به نظر ما تنافی نیست بین وجود واقعی تحریم اضرار به نفس و بین وجوب وضوع، چه در موارد مندوحه چه در موارد عدم مندوحه. و من هنا یتبین که در تزاحم بین اهم و مهم هم عقلایی نیست که امر به مهم به صرف وجود واقعی امر به اهم که به من واصل نیست مرتفع بشه. من خب میبینم تزاحم هست بین اکرام عالم با اکرام ضیف، ولیکن یک ضیفی هست، خب من بیش از یک غذا ندارم، یا باید به این ضیف بدهم یا به اون شخص دیگر بدهم که عالم هست. خب اینجا میگید باب تزاحم است، اکرام عالم اهم است. بسیار خوب، حالا اگر یک شخصی مشکوک بود که عالم است یا عالم نیست، اگر عالم نباشد وجوب اکرام ندارد، چون ضیف که نیست، از کنار منزل ما رد می شود. ولی اگر می دانستم عالم است وجوب اکرام او اهم بود، ولیکن من که نمی دانم او عالم است. عقلایی نیست شارع بگوید شما می توانی دست از اکرام ضیف که واجب معلوم هست برداری، بری سراغ اکرام کسی که مشکوک است که عالم است و چه بسا عالم نیست و اکرام او اصلا واجب نیست. اطلاق خطاب اکرم الضیف محکم است، مقدار متعقن از تقیید آن در جایی است که ما مشغول امتثال تکلیف معلوم بشیم به ما هو اهم، نه اینکه مشغول امتثال تکلیف مشکوک بشیم به اهم. پس هر خطاب تکلیفی قید لبیش این است که مالم تشتغل به تکلیف معلوم بالاهم او المساوی، اما بیش از این وجهی ندارد تقیید بزنیم بگیم مالم تشتغل به واقع مالم تشتغل به امتثال واقع تکلیف سواء کان معلوما او مشکوکا. این تقیید زائد است و وجهی ندارد، علاوه بر اینکه ترجیح مشکوک و تکلیف بر اون معلوم و تکلیف، به صرف این که اون مشکوک و تکلیف اگر واقعا درست باشد تکلیف عام است، این عقلایی هم نیست. مثل این که عام دائر است بین انقاذ عبد مولا و انقاذ شخصی که معلوم نیست اخ مولاست یا اجنبی از مولاست. اگر اخ مولاست بله نسبت به انقاذ عبد مولا واجب اهم است، اما عقلایی نیست ما بیاییم این انقاذ عبد مولا را یا انقاذ فرض کنید که پسر عموی مولا را که معلوم است لولا المزاحم واجب است رها کنیم، به صرف این که رجاءً می‌خواهیم برویم کسی را که شاید اخ مولاست که اصلا اگر مزاحم هم نداشت اصل براءت میگفت انقاذ او واجب نیست، به بهانه امتثال رجایی انقاذ اخ مولا که فی حد ذاته اگر مزاحم هم نداشت اصل براءت داشت، ما بیاییم رها کنیم امتثال تکلیف قطعی را به انقاذ عبد مولا یا ابن عم مولا، اصلا عقلایی هم نیست. ولذا به نظر ما حق با کسانی است که تزاحم را بین تکلیفین الواصلین می‌دانند، یعنی بین تکلیفین المتنجزین. من در اون مثال حج خب شک دارم در استطاعت، اگر هم مزاحم نداشت که من اجیر شدم برای حج نیابی طبق اصل براءت لازم نبود حج بروم، حالا که اجیر شدم بر حج نیابی شارع بگه وفاء به این اجاره بر تو واجب نیست چون واقعا تو مستطیع هستی، و اگر بعدن هم کشف شد شما مستطیع بودی کشف میشه اون اجاره سابقت باطل بوده، خب این وجهی نداره، این خلاف اطلاق اوفو بالعقوده. کسی نمیگوید که اگر او رها کرد امتثال امر به وفاء به اجاره را و حج برای خودش به جا آورد حجش باطل است، امر به شی که مقتضی نهی از ضد نیست، او مستطیع است و حجش هم حجۃ الاسلام خواهد بود، ولکن اسیان کرده است نسبت به وجوب وفاء به اجاره، چون اطلاق وجوب وفاء به اجاره شامل او می شود و اجاره او صحیح است و او مستحق اجرة المسمى است. مرحوم استاد مقصودشون این نبود که به صرف شک در تکلیف به اهم می توانیم از مهم رفعیت بکنیم، ایشان به دنبال این بودن که اون وضوعی را که سبب اضرار محرم بر نفس است در حق جاهل هم باطل بدانند، اون حج اون اجاره بر حج نیابی را ولو در حق کسی که جاهل است به استطاعت خودش باطل بدانند، اجاره را باطل بدانند. به حکم واقعی باطل می دانستند، چون می فرمودند بعد که کشف شد شما واقعا مستطیع بودید وجوب حج بر شما واقعا مانع از شمول امر به وفاء به اجاره بود ولو خبر نداشتید، الان که خبر دارید که اون وقت مانع داشتید، مانع داشت امر به وفاء به اجاره، مانعش وجوب واقعی حج بر شما بود، همون شبیه اون چه که امام قدس سره و برخی از بزرگان به عنوان فرع فقهی مطرح میکنن، که در همین مثال مستتی میگن حج نیابی مستتی باطل است ولو جاهل باشد به مستتی بودن خودش. منتها امام به خاطر نص خاص میگن، از صحیحه سعد اعرج استفاده کردن که کسی که مستتی هست اگر برای دیگری حج به جا بیاورد لا یجزئن، مجزی از طرف اون منوبان ان نیست. اینجور استظهار کردن از صحیح سعد اعرج و میگن این مطلقه، چه اون شخصی که مستتی است عالم باشد که مستتی است یا جاهل باشد که مستتی است. خب این بحث نص خاص است که ما همچون استظهاری از نص خاص نمی کنیم، اما مرحوم استاد میگفتن حج نیابی صحیح است. این روایت ظهور ندارد در اینکه حج نیابی از طرف منوب ان باطل است چون این نائب مستتی بود. طبق قاعده فرمودن اجاره این شخص باطل است. فرقشان با مرحوم آیخوی اینه که مرحوم آیخوی میگفت اجاره باطل است و او مستحق عزت المسمی نیست اذا کان عالما باستطاعته. مرحوم استاد فرمودن اذا کان مستتیا واقعا و این کان جاهلا باستطاعته، بله اگر غافل باشد از استطاعتش، غافل تکلیف ندارد و فرق می کند با جاهل متردد. این هم راجع به شرط هفتم، اما شرط بله بله در فرض جهل، در فرضی که جاهل است به استطاعت، خب وقتی تکلیف منجزی نداشت عرفاً این عمل محلل حرام، محلل حرام یا ترک واجب منجز وقتی نشد قابلیت تملیک داره. حالا دیگه اون اشکال ما که شک میکنیم در قابلیت عملی که منافی با واجب هست برای تملیک، شک میکنیم قابل تملیک هست یا نه، این بیان مختص ما بود. حالا جواب از اون بیان تنها منحصر به اینه که بگیم عرفاً ما احراز قابلیت تملیک در موارد جهل به اون وجوب عمل دیگر که این اجاره منافیان هست، عرفاً ما قابلیت اون عمل را برای تملیک احراز میکنیم. حالا کسانی که اون وجه رو مطرح نمی کنن مثل مرحوم آیخویی میگن مانع از وجوب وفاء به اجاره تنجز اون عمل آخر هست بر این مکلف، مثل تنجز وجوب حج برای خودش. به هر حال یک نکته هم عرض کنم از این بحث بیرون بیاییم. مرحوم نائینی فرموده که امر ترتبی به مهم در حال جهل به امر به اهم معنا نداره، با یک بیان آخری. اون بیان چیه؟ فرمودن امر ترتبی موضوعش اسیانه امر به اهم. جاهل به امر به اهم که اسیان نمی کنن. و برفرض شما بگید جاهل اسیان می کند، حداقل این است که احراز نمی کند جاهل که اسیان کرده است، چون اگر واقعا تکلیف به اهم داشت اسیان کرده است، اگر تکلیف به اهم نداشت که اسیان نکرده است آن را. پس اولا جاهل اسیان امر به هم از او محقق نمی شود، ثانیاً اسیان هم بخواهد محقق بشود او احراز اسیان نمی کند، پس احراز شرط امر ترتبی به مهم نمی کند. ولذا امر ترتبی به مهم در حق جاهل به امر به اهم معقول نیست. واقعا این فرمایش عجیبه. چرا؟ برای اینکه اولا به چه دلیل امر به مهم مشروط بشه به اسیان امر به اهم؟ نه، امر به مهم مشروط میشه به عدم امتثال امر به اهم، عدم امتثال امر به اهم. بیش از این ما دلیل نداریم. حالا عدم امتثال اسمش اسیان باشه یا اسمش اسیان نباشه، ولذا این فرمایش تمام نیست. و اما اون فرمایش دوم ایشان که فرمود اگر اسیان باشد ترک امتثال امر به اهم جاهل آن را احراز نمی کند، خب جاهل امر به مهم را اجمالا احراز می کند، چون یا امر به اهمی نیست پس امر به مهم مطلق است، یا امر به اهمی هست پس اسیان شده است و امر به مهم فعلی شده است. بنابراین فرمایش اول مرحوم نائینی که اسیان امر به مهم، اسیان امر به اهم شرط است، جوابش این بود که نخیر، دلیلی بر این نداریم. عدم و امتثال امر به اهم شرط است، مقید لبی بیش از این را اقتضا نمی کند، چون اخذ خصوصیت اسیان یک قید زائد است و بر فرض اسیان امر به اهم شرط باشد و جاهل مصداق داشته باشد در حقش اسیان امر به اهم، ما از اشکال دوم ایشان هم جواب میدیم، میگیم این جاهل امر به مهم را احراز میکند، یا امر به اهمی نیست پس امر به مهم فعلی است، یا امر به اهم هست شما فرض کردید که پس اسیان شده است و امر به مهم فعلی هست، ولذا این اشکال مرحوم نائینی هم وارد نیست. ما در مورد تزاهم بین مهم و اهم غیر واصل معتقدیم اصلا امر به مهم ترتبی نیست، امر به مهم شرط فعلیتش ترک امتثال تکلیف معلوم است بالاهم. وقتی ما تکلیف معلوم بالاهم نداریم، معنیش اینه که امر به مهم در فرضی که تکلیف به اهم معلوم نیست اصلا مطلقه. اذا لم یکن هناک تکلیف معلوم بالاهم، خب در این فرض اصلا یثبت الامر بالمهم، مانع از امر فعلی به مهم علم به تکلیف به اهم است. علم به تکلیف اهم اگر نداشتیم مثلا مانع نداریم بر سر تکلیف به مهم، بله اگر کسی علم داشت به تکلیف به اهم او مانع از تکلیف مهم است، مگر اینکه بخواهد امر به مهم به نحو ترتب بر ترک امتثال امر به اهم باشد که بحث ترتب پیش میاد. کلام واقع میشه در شرط هشتم که فرمودند بزرگانی مثل مرحوم آیخویی و خلافاً للمحقق نائینی، که شرط تزاهم اینه که بین دو تکلیف مستقل باشه. اما دو تکلیف ضمنی برای یک واجب ربطی به باب تزاهم ندارد، مثل این که مکلف هم محدث به حدث اصغر است هم بدنش نجس است و آبی که دارد وافی به هر دو نیست. تزاهم می شود بین تطهیر از خبث و تطهیر از حدث، ولیکن مرحوم آقایی فرمود این ربطی به تزاهم مصطلح که مرجحات باب تزاهم در آن اعمال می شود ندارد، مربوط به باب تعارض است خلافا للمحقق النائینی. این بحث مهمی است که انشاءالله فردا دنبال می‌کنیم.